ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران از اتحادیه اروپا خواست تا به تعهداتش پایبندی عملی نشان دهد. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، موساد در کشف و خنثا کردن حمله به نشست مجاهدین خلق در پاریس نقش داشته است. و کاخ سفید از اقدام رئیس جمهوری آمریکا برای دعوت از ولادیمیر پوتین برای سفر به ایالات متحده خبر داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر. در ساعت 14 جمعه 29 تیر 1397 میهمان مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. من آرش حسنیا هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران و اروپا در زمینه توافق اتمی پیشرفتی موقتی و توأم با تردید داشتند و در این مدت آمریکا در حال تحمیل برنامه‌های خودش بوده است. آقای ظریف از اتحادیه اروپا خواسته است تا در قبال تعهدش به ایران پایبندی عملی نشان دهد. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری یورونیوز گفت ایران در حوزه‌های مختلف از جمله بانکداری، سرمایه‌گذاری، انرژی و حمل و نقل از اتحادیه اروپا تعهد سیاسی عملی می‌خواهد و تعهد کلامی کافی نیست. وزیر خارجه ایران به اتحادیه اروپا توصیه کرده است که از به گفته او زیر سایه آمریکا بیرون بیاید. در پی خروج آمریکا از برجام و اعلام این کشور برای بازگشت تدریجی تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، باقی طرف‌های برجام از جمله اتحادیه اروپا اعلام کردند که در این توافق باقی خواهند ماند و اقدامات جبرانی اتخاذ خواهند کرد. اما پس از هفته‌ها رایزنی، ایران می‌گوید از برنامه‌های جبرانی اتحادیه اروپا راضی نیست. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که موساد در کشف و خنثی‌سازی یک حمله به گردهمایی گروه مجاهدین خلق در پاریس، اطلاعاتی حیاتی در اختیار آلمان، فرانسه و بلژیک قرار داده است. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، سانسور این خبر در روز پنجشنبه لغو شده است. بر اساس این گزارش‌ها، موساد با دنبال کردن چند فرد مظنون در اتحادیه اروپا و شنود، توانسته اطلاعاتی در این رابطه کسب کند و آنها را در اختیار اروپا قرار دهد. یک دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در اتریش، دو شهروند بلژیکی ایرانی تبار و یک فرد دیگر در فرانسه به اتهام تحریزی یک حمله به گردهمایی 9 تیر ماه مجاهدین در پاریس دستگیر شدند. ایران هر گونه برنامه‌ریزی برای چنین حمله‌ای را رد کرده است. گروه مجاهدین خلق که تا سال 2008 از سوی اتحادیه اروپا و تا سال 2012 از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شد، در 9 تیر ماه در پاریس نشستی برگزار کرد که نزدیک به 25 هزار نفر در آن شرکت کردند. در این گردهمایی چهره‌های شناخته شده ای نظیر رودی جولیانی، وکیل رئیس جمهوری آمریکا، نیز حضور داشت. و کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های این کشور گفته است رئیس جمهوری روسیه را به ایالات متحده دعوت کنند. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، پنج شنبه در صفحه توییتر خود نوشت که دونالد ترامپ از جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، خواسته است تا ولادیمیر پوتین را برای پاییز به واشنگتن دعوت کند. به افسود گفتگوها در این باره در حال انجام است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر روز پنج شنبه در توییتر خود نوشت: مشتاق دیدار بعدی من هستم تا بتوانیم شماری از موضوعات زیادی را که درباره آن بحث کردیم اجرایی کنیم. از سوی دیگر، دن کوتس، رئیس اطلاعات ملی آمریکا، در سخنانی اظهار داشت که از آنچه در دیدار خصوصی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در هلسینکی گذشته خبر ندارد. در دیدار خصوصی دو ساعته روز دوشنبه 25 تیر ماه، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین تنها مترجمان این دو رهبر حضور داشتند. دیدار محرمانه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در هلسینکی و نشست خبری پس از آن از سوی برخی اعضای کنگره و شماری از رسانه‌های ایالات متحده مورد انتقاد قرار گرفته است. همونطور که مطلع هستید، در چند هفته باقی مانده به اثرگیری فاز نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تلاش مقام‌های آمریکایی برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی بیشتر شده. امروز یک هیئت آمریکایی برای مذاکره با مقام‌های ترکیه وارد آنکارا شده و روز پنجشنبه هم مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا گفته رفتار ایران در منطقه بدتر شده. همکارم جمشید زند که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو خبر رادیو فردا همراه منه تا از او جزئیات بیشتری درباره تلاش‌های آمریکا در هفته‌ها و روزهای اخیر برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران بشنویم.
سلام به تو آرش و شنوندگان از رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی در چند هفته که باقی مونده به اثرگیری تحریم‌های آمریکا که بخشیش در 13 مرداد و بخش بعدیش هم در 13 آبان شروع خواهد شد، فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسی مقامات آمریکایی بیشتر شده برای افزایش فشارها و اجرای همه جانبه تحریم‌ها. مقامات آمریکایی اصولا فعالیت‌هاشون رو در 3 زمینه در چند ماه اخیر متمرکز کردن: یکی تحریم نفتی، مالی و بانکی ایران برای کم کردن منابع مالی و ارزی ایران هست، دومی نقش ایران در منطقه به ویژه در سوریه، عراق و یمن، و سومی هم برنامه موشک‌های بالستیک هست که حساسیت ویژه‌ای روش داره آمریکا. در زمینه تحریم‌های نفتی، هیئت‌های آمریکایی سفرهای متعددی به کشورهایی که از مشتریان عمده نفت ایران هستند داشتند، که از جمله میشه به سفر مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری به ژاپن، هند، چین، کره جنوبی، ترکیه و چند کشور اروپایی اشاره کرد. جدید در این سفر هم ورود یک هیئت آمریکایی به آنکارا امروز در روز جمعه هست که هدف اصلی این سفر ترغیب ترکیه به قطع واردات نفت از ایران هست. اما تا الان مقامات ترکیه صراحتاً اعلام کردن که به روابط تجاریشون با تهران ادامه میدن و خودشون رو ملزم به اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمیدونن. همزمان یک هیئت بلندپایه هم از کره جنوبی و واشنگتن رفته تا شاید بتونه از آمریکا در زمینه ادامه واردات نفت از ایران معافیت بگیره. البته گرچه مقامات آمریکایی از جمله استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفتن که مشغول بررسی تقاضای چند کشور برای دادن معافیت موقت به اونا هستند، اما تا الان تا هیچ کشور و شرکتی نتونستن چنین معافیتی بگیرن. در مقابل در 2 ماه اخیر برخی از شرکت‌های نفتی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های خودروسازی در اروپا، هند و کره جنوبی هم گفتن که به زودی فعالیت‌هاشون رو در ایران متوقف خواهند کرد. البته ایران گفته که برنامه‌های مختلفی برای ادامه فروش نفت داره، ولی معلوم نیست که این صادرات چگونه انجام خواهد شد و پولش چطوری به ایران خواهد رفت.
اشاره کردی که حساسیت ویژه‌ای روی برنامه موشکی به خصوص موشک‌های بالستیک ایران در بین مقام‌های آمریکایی وجود داره. آیا اظهار نظر جدیدی در این باره شده یا تلاش مشخصی در این حوزه برای تحت فشار گذاشتن ایران صورت گرفته؟
در زمینه موشک‌های بالستیک همون بحث‌های قدیمی از چیز جدیدی نیست، ولی ادامه تولید موشک‌های بالستیک و هر از گاهی نمایش اونها در مانورهای نظامی حساسیت برانگیز است در این مقطع زمانی، و آمریکایی‌ها و همزمان با اونها برخی از کشورهای اروپایی هم میگن که به نوعی باید این برنامه موشک‌های بالستیک ایران مهار بشه. ولی مهمتر از برنامه موشک‌های بالستیک نقش ایران در منطقه هست که مقامات آمریکایی میگن که حتی قبل از لغو برجام از طرف آمریکا، خروج برجام و بعد از خروج آمریکا از برجام، نقش ایران و رفتار ایران تغییری نکرده و حتی در برخی موارد بیشتر هم شده. همونطور که توی خبرها اومده بود که روز پنجشنبه دن کوتس، مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا که در نشست امنیتی آسپن شرکت کرده بود، گفت که ایران بازیگر بدی در عرصه بین‌المللی هست. آقای کوتس گفت که قبلا هم به اونا گفته میشد که توافق هسته‌ای با ایران سبب تغییر رفتار ایران خواهد شد، ولی به گفته اون این رفتار ایران تغییری نکرده، در برخی موارد شدیدتر شده. اشاره کرده به سوریه که هنوز نیروهای ایرانی در سوریه حضور دارن، هنوز از بشار اسد حمایت میکنن، و فشارها به برخی کشورهای متحد ایران هم به ویژه در سوریه از طریق روسیه بیشتر شده که آقای ولادیمیر پوتین کاری بکنه که نیروهای ایران، سپاه پاسداران، از سوریه خارج بشن و نقش ایران در یمن کمتر بشه، کمرنگتر بشه، نیروهای ایرانی و سپاه پاسداران از یمن خارج بشن و به نوعی مهار بشه این گونه رفتار ایران در منطقه خاورمیانه که آمریکایی‌ها میگن مخرب هستش.
خب اشاره کردیم به تحریم‌ها در حوزه نفت، صنعت، حوزه بانکداری، سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران صورت می‌گیره و همینطور موضوع نفوذ ایران در منطقه و موشک‌های بالستیک. آیا زمینه‌های دیگری هم وجود داره که فشار مقام‌های آمریکایی بر ایران در حال تشدید هست و اگر هست یا نیست، واکنش ایرانی‌ها به این فشارها چه بوده؟
فشارها همونطور که اشاره کردی فقط به این سه تا زمینه محدود نمیشه، در زمینه‌های مختلف هم فشارها در هفته‌ها و روزهای اخیر ادامه داشته. میشه از جمله به تازه‌ترین طرحی که برخی از سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا مطرح کردن به پیشنهاد تام کاتن سناتور جمهوری خواه از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی اشاره کرد. آقای کاتن طرحی رو به عنوان قانون گروگانگیری پیشنهاد کرده که بر اساس اون به شماری از مقامات ارشد ایران و خانواده‌های اونها ویزای آمریکا داده نخواهد شد و دارایی‌هایی که اگر دارن در آمریکا مسدود خواهد شد. در این طرح گفته میشه به مقامات ایرانی که مسئول دستگیری، محاکمه، آزار و اذیت و زندانی کردن شهروندان آمریکا و یا دارندگان اقامت دائم در آمریکا هستند، نباید اجازه ورود به آمریکا داده بشه. برنامه دیگری هم که واشنگتن در هفته‌های اخیر دست به اجرای اون زده، برگزاری نشستی بزرگ با شرکت ایرانی آمریکایی‌ها در لس آنجلس هست که یک شنبه همین هفته برگزار خواهد شد با شرکت مایک پومپئو به عنوان سخنران اصلی وزیر خارجه آمریکا و دو نفر از سناتورهای کنگره آمریکا هم در این نشست حضور خواهند داشت. این نوع طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در کنار تحریم‌ها و فشار سیاسی و دیپلماتیک به ایران همچنان ادامه داره و گرچه ایران هم در مقابل در دو ماه اخیر به ویژه هیات‌های بلندپایه از جمله محمد جواد ظریف، علی اکبر ولایتی، عباس عراقچی و چند تن از معاونان وزارت خارجه به کشورهای مختلف سفر کردند و تلاش کردند که این فعالیت‌های آمریکا رو به نوعی خونسا بکنن، ولی تا الان نتونستن موفقیت چشمگیری به دست بیارن.
سپاسگزارم از جمشید زند. شما هم اگر به این تحولات مربوط به تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران و سرنوشت روابط تهران واشنگتن علاقمند هستید، شنونده رادیو فردا باشید که در بخش‌های آتی به ویژه در مجله شامگاهی گزارش مفصل در این باره رو از زبان جمشید زند خواهید شنید. در همین ابتدای این مجله نیمروزی سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
ملت عزیز ایران، آقایان خامنه‌ای و بقیه فقها با قبول نکردن FTF در حقیقت حزب الله لبنان، حماس فلسطین و بقیه تروریست‌های منطقه رو به ملت ایران ترجیح دادند. یعنی 80 میلیون ملت ایران به زودی از هر گونه معامله با دنیای خارج قطع خواهد شد. آیا این است جواب انقلاب سال 57 به ملت ایران؟
خدمت آقای خامنه‌ای عرض میکنم که آقای خامنه‌ای خواهشن به خاطر این بچه هایی که داخل مدرسه شین‌آباد سوختند شخصا وارد بشید، حکم حکومتی بدید، هر کاری میخواهید بکنید. این بچه ها داره زندگیشون داغون میشه. هیچ کس توی مملکت پاسخگو نیست. خودتون لطفاً یه توصیه مستقیمی بکنید شاید به وضع این دخترها برسن.
اگر میخواهید ثابت بکنید که هنوز ملت پشت آقای خامنه‌ای هستن و هنوز ملت خواهان شما هستن، رفراندومی برگزار بکنید و با کسب بیش از 50% رأی آری مردم به نظام جمهوری اسلامی مشروعیت دوباره به آن ببخشید. وگرنه خودتان خوب میدانید که شما اقلیت هستید و اکثریت مردم ایران شماها و نظام آقای خامنه ای رو نمیخواهند و این نظام سر همین مسئله فاقد مشروعیته.
این دوستانی که میگن حجاب مسئولیت میاره برای خانوما، این نه تنها توهین به خانوماست بلکه توهین به مردای جامعه است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@fardagram.
خب به این روش ساده عمل بکنید و صدا و تصویر و نظرهای خودتون رو به گوش برنامه سازان رادیو فردا و دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. یکی از خبرهایی که در روزهای گذشته در رسانه‌ها خیلی دست به دست شده، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خیلی طرفدار داشته، خبرهای مرتبط با تخلف‌های مؤسسه مالی اعتباری سامان‌الحجاج بوده که ابتدا در قالب یک گزارش در روزنامه شرق منتشر شد با یک عالمه حروف اختصاری که یک به یک این حروف اختصاری رمزگشایی میشن. رویا کریمی مجد همکارم که این موضوع رو دنبال میکنه امروز با ما در استودیو خبر رادیو فردا همراه. سلام و درود بر تو رویا. از این حروف اختصاری کشف شده چه اسامی در اومده و چه خبر؟
اسامی جدیدی که اومدن در واقع واکنش نشون دادن، یکی اون میمیم هست و یکی الف ه که هر دو تا به عنوان مجری تلویزیونی معرفی شده بودن در گزارش روز. الف این
الف منم
آره الف این واکنش نشون داده، هر دوتاشون ممان مجریه تلویزیونی که مبالغ رو از این مؤسسه دریافت کرده بودن معرفی شده بودن در شبکه‌های اجتماعی. در واقع این دوتا اسم مستعار با عنوان احسان علی خانی و مهران مدیری مطرح شدن و عصر دیروز هر دوتاشون واکنش نشون دادن. مهران مدیری یا در واقع فردی که در گزارش روزنامه شرق به عنوان میمیم معرفی شده بود و نوشته شده بود که 2,900,000,000 تومان وام گرفته و 580,000,000 تومان هدیه هم دریافت کرده، علیه روزنامه شرق و فیلم آنلاین شکایت کرده. این خبر رو وکیل آقای مدیری اعلام کرده. یادمون باشه که روزنامه شرق اسم کامل هیچ کدوم از این افراد رو مطرح نکرده، فقط اونها رو به عنوان مجری تلویزیون مطرح کرده و من نمیدونم که این شکایت در واقع با چه وجه حقوقی قرار هستش که پیش بره.
و آقای علی خانی توضیحاتش چه بوده؟
احسان علی خانی کاملا متفاوت در برخورد کرده. احسان علی خانی یا همون الف ه که به عنوان الف این که به عنوان دریافت کننده 3 میلیارد تومان معرفی شده، در کانال تلگرامش نوشته که اگر منظور رسانه‌های مجازی و غیر مجازی از الف این همان احسان علی خانی است، باید بگویم اشتباه گرفتید. آن دزد اموال بیت المال و مردم من نیستم. آیه علی خانی تاکید کرد که فقط یه تهیه کننده صدا و سیماست که با معرفی و تایید سازمان به سراغ اسپانسرها می‌رفته. هزینه تولید برنامه‌ها رو که او نوشته به صدها نفر پرداخت می‌شده را از این مؤسسه که به گفته او مجاز بوده دریافت کرده. اما همین بخش هم در واقع در حال حاضر شبهناکه، به خاطر اینکه مؤسسه سامان‌الحجاج اونطور که رسانه‌ها در ایران نوشتن هیچ وقت مجوز فعالیت نداشته. در سال 1393 هم سیف رئیس بانک مرکزی از صدا و سیما خواسته تبلیغ مؤسسات غیر مجاز از جمله این مؤسسه رو به تحت هیچ عنوانی نداشته باشه، اما گویا در این درخواست اشاره‌ای به زیرمجموعه های این برنامه نشده و به همین دلیل مؤسسه با نام زیرمجموعه هاش تبلیغ می‌کرده که از جمله 6 برنامه‌ای که توسط آقای علی خانی تهیه شده. بعد نیست قسمتی از برنامه بهار نارنج ویژه تحویل سال 94 رو با هم بشنویم.
خیلی صادقانه به شما بگیم که ما برنامه‌مون حامی مالی داره و باشگاه فرهنگی ورزشی سامان‌الحجاج علیه السلام حامی درجه یک برنامه ماست. دستشون هم درد نکنه، ازشون هم تشکر میکنیم و خدا رو هم شکر میکنیم که یکی از حامی برنامه باشگاه فرهنگی ورزشی هم به شبکه 3 میاد، هم به شکل برنامه میاد.
خب این برنامه با حضور 3 نفر از اعضای این باشگاه ورزشی ادامه پیدا میکنه. اونطور که احسان علی خان نوشته، این مؤسسه اسپانسر 6 تا برنامه تولید شده توسط اون از جمله سری برنامه‌های ماه عسل در ماه رمضان بوده. در واقع گستردگی انتقادات به تلویزیون سبب شده که مدیر گروه اجتماعی شبکه 3 هم به حمایت از علی خانی بر بیاد و او گفته که در واقع با عنوان تهیه کننده علی خانی فقط فعالیت کرده، یک کار مشترک و اسپانسری بوده و همه در چارچوب و ضوابط مشخصی صورت گرفته. مدیر گروه شبکه 3 اعلام کرده که هم سازمان صدا و سیما و هم شخص احسان علی خانی از طریق مراجع قضایی پیگیر مطالب منتشر شده هستند و تا شفاف شدن دقیق ماجرا دست از پیگیری بر نمی دارن.
اما خب در همین توضیحات آمده که اسپانسر این برنامه یا این سری برنامه ها مؤسسه سامان‌الحجاج بوده و در اعتراض همونطور که گفتی رئیس کل بانک مرکزی هم آمده بود.
خب این هم باز یکی از همون شبهات هستش که در واقع اینها چه چیز رو میخوان پیگیری قضایی بکنن.
درسته رویا، یک نام دیگری هم بود، میمیم دیگری، یک میمیم که مهران مدیری بود، یک میمیم دیگری هم بود که معلوم شد منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین ایران هست. گویا توضیحات بیشتری داشته آقای متکی.
آره، در گزارش روزنامه شرق یکی از وزرای دولت احمدی نژاد به عنوان میمیم معرفی شده بود که 124 میلیارد تومان از مؤسسه سامان‌الحجاج دریافت کرده. آقای منوچهر متکی با اسم کامل خودش و بدون در واقع اسم مستعار یا اسم کوتاه شده میم میم دیروز تکذیب کرد و گفتش که از مؤسسه مالی اعتباری هیچ پولی دریافت نکرده. اما امروز خبرگزاری فارس از قول آقای متکی نوشته که آقای متکی اعلام کرده که تماسی گرفته با مدیر مسئول روزنامه شرق و مدیر مسئول روزنامه شرق با آقای متکی گفته که بانک مرکزی به ما گفته که این گزارش رو منتشر کنیم.
خیلی هم خوب، اطلاعات خیلی زیادی راجع به گزارش خبرساز روزنامه شرق منتشر شده. اگر علاقمند به این موضوع هستید و این موضوع رو تا اینجا پیگیری کردید، منتظر بمونید در ساعت آینده با رادیو فردا همراه باشید و گزارش رویا کریمی مجد رو بشنوید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
گزارش سال 2018 شاخص بردهداری مدرن منتشر شده. در این گزارش بردهداری مدرن در کشورهای مثل کره شمالی، اریتره و حکومت‌های سرکوبگر در بدترین وضعیت ارزیابی شدند. بکتاش خمسه‌پور همکارم که روی این گزارش کار می‌کنه امروز اینجا در استدیو خبر رادیو فردا همراه ما. سلام و درود بر تو بکتاش، جزئیات بیشتری رو برامون بگو.
درود بر تو آرش، درود شنوندگان عزیز. در این گزارش بردهداری مدرن یا جدید، متداولترین، شایع‌ترین در کره شمالی و تحت حکومت‌های سرکوبگر دیگر شناسایی شده، اما خاطر نشان شده که کشورهای توسعه یافته هم در این گرفتاری مسئولند، چون 350 میلیارد دلار اجناس و کالاهایی وارد می‌کنند که تحت شرایطی مشکوک تولید میشن. گزارش شاخص بردهداری سال 2018 که پنج شنبه دیروز منتشر شده، حاکی بیش از 40 میلیون تن روی زمین در سال 2016 میلادی مورد بردهداری مدرن قرار گرفتن یا در معرضش بودن، که بیشترین آمار در کره شمالی گزارش شده که از هر 10 تن یک تن در چنین شرایطی به سر برده. اریترو و همچنین بروندی در آفریقای مرکزی هم وضعیتشون وخیم گزارش شده. هند با 8 میلیون برده از البته جمعیت 1 میلیارد و حدود 300 میلیون تنیش بیشترین میزان رو داشته. اوضاع در چین، پاکستان و نیجریه هم بسیار بد ارزیابی شده. قاچاق انسان، کار اجباری، بردگی یا اعمال مثل بردگی، اسارت بر اثر بدهی، ازدواج اجباری یا خدمتی، کار کودکان یا خردسالان، اینها همه خودشون تعریف‌های خیلی وسیعی دارن، همه از موارد بردهداری جدید دانسته شده.
در واقع با این سنجه هاست که این گزارش منتشر میشه. خب این گزارش بردهداری مدرن گزارشی است که هر سال بنیاد آزاد راه بروید، واک فری فاندیشن، اون رو ارزیابی و منتشر میکنه. بکتاش ازت میخوام که راجع به ایران، چون به هر حال ایران هم اسمش در این گزارش آمده، وضعیت ایران کجاست، کجای جدول قرار داره و چه وضعیتی رو ما داریم؟
وضعیت در ایران از لحاظ گزارش شاخص بردهداری در رتبه دهم، البته از انتهای جدول یا حالا هر جوری که بخوایم حساب کنیم، در جمع 160 کشور مورد مطالعه گزارش بنیاد آزاد راه بروید یا واک فری فاندیشن، از لحاظ شایع بودن مواردی است که به عنوان بردهداری مدرن تعریف میشن. در این گزارش نزدیک به 1,300,000 تن در ایران، رقم دقیقش 1,289,000 تن، البته این هم تقریبیه، در وضعیت بردهداری مدرن در ایران محاسبه شدن. آسیب پذیری در برابر بردهداری جدید در کشور هم در ایران 63% برآورد شده و از هر 1,000 تن جمعیت کشور محاسبه شده که 16 تن در وضعیت بردهداری جدید به سر میبرند.
پس اوضاع اصلا خوب نیست در این گزارش
انتهای جدول.
بکتاش از خود بنیاد هم بد نیست برامون بگید، اصلا این بنیاد کیه، چی ان، کجا ان، چقدر معتبره، از خود بنیاد برامون بگید.
همینطوره، این بنیاد نام یک گروه مدافع حقوق بشره که تلاش داره به بردهداری معاصر و قاچاق انسان پایان بده. این بنیاد به دست 2 تن به نامهای اندرو فارست و نیکولا فارست پایه‌گذاری شده. مدیرعامل اجراییش نیک گرونوه. به دلیل شاخص گذاری همین بین المللی بردهداری جدید، مشهور البته خود گزارشش تحت عنوان نه بردهداری جدید، اصلا شاخص بردهداری جهانیه. در سال 2013 این گروه، این سازمان، صندوق آزادی رو که یک سازمان غیر انتفاعی و ضد بردهداری بنیاد گذارد و خودش میگه که این کارش وسیله ابزاریه برای اینکه درک بیشتری از این مسئله جهانی رو به شهروندان، سازمان‌های غیر دولتی، بازرگان‌ها و مقامات رسمی کشورها بده تا اونها رو بر اون داره که عزمشون رو جزم کنن برای پایان دادن به این پدیده شوم.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور. بکتاش خمسه‌پور بود با توضیحاتی مختصر از گزارش 2018 بردهداری مدرن. اما منتظر باشید تا جزئیات بیشتر این گزارش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 19 به وقت تهران بشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و پایان بخش این مجله نیمروزی آدینه، شبکه‌های اجتماعی است و محمد زرقامی. سلام و درود بر تو محمد، خیلی خوش اومدی. از داغ‌ها و از هشتگ‌ها و از
فرصت هم زیاد نیستش. بذار بریم سراغ اصل مطلب از همینجا. خب همونطوری که میدونی الان این داستان سامن الحجج خیلی داغ شده، خیلی. تو که فعالیت اقتصادی رو هم دنبال می‌کنی بهتر از من میدونی. بعد ورود دو چهره مطرح رسانه‌ای در ایران، مهران مدیری و احسان علیخانی، به این ماجرا خیلی دامن زده، واکنش‌های زیادی رو گرفته. خیلی جالب بود که رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری روی توییتر خودش مرتضی شهبازنیا نوشته که با توجه به گستردگی شایعات و برای اثبات عزم جدی در مبارزه با فساد و استقرار شفافیت، پیشنهاد میکنم مسئولان محترم هیئتی مستقل و متخصص از وکلا و حقوقدانان رو مأمور رسیدگی کامل به جریان مؤسسه سامن الحجج کنند و گزارش هیئت مذکور رو به طور کامل منتشر کنند. اما مسئله دیگه ای که بود این بود که خیلی ها نگاه دیگه ای داشتن. مثلا مسئله ورود آقای علی خانی و آقای مدیری، با توجه به اینکه اینها تکذیب کردند و مطرح شد که شکایت کرده آقای مدیری، محمد مساعد خبرنگار روزنامه شرق در توییتر خودش می نویسه بعد از ظهر از خواب پا شدم دیدم مهران مدیری از همون شکایت کرده. علی خانی هم گفته که الف عین نیستم. متکی هم دیروز گفت شکایت میکنم. هساد هم گفت همه حقوقی که از سامن الحجج گرفته پس داده، ولی انصافا خوب حقوق میدادن. ماهی 5 میلیون تومان برای مشورت، زمانی که حقوق کارمندان دولت 300,000 تومان بود. این رو یکی از خبرنگاران روزنامه شرق نویسه و مهدی ملکی در از دبیر سرویس ورزشی روزنامه ایران میگه که استاد مدیری که فقط خبر دادن از روزنامه شرق شکایت کردن. استاد علی خانی هم که یه سری نکات بدیهی که همه میدونن رو راجع به اسپانسر گفتن. حالا اگه مثلا یه عکس خصوصیشون با یه خانم منتشر میشد 1000 تا توضیح میدادن، اما خب مسئله بیت المال که مهم نیست. اما یک کاربر به نام آریا می نویسه دوستان بحث فساد مهران مدیری و علی خانی سرگرم کردن مردم هست. تصور کنید 13000 میلیارد پول مردم دست سپرده گم شده، اون وقت با مطرح کردن اسامی خاص میخوان همه نگاه ها رو از راندخاران بزرگ بیارن به هنرمندا تا قضیه بشه مبحث و دعوای روز. 3 میلیارد در برابر 13000 میلیارد چیزی نیست. این نظر یک کاربری که در خصوص همین مسئله سامن الحجج مطرح شده بود. اما اگر وقت هست،
آره هنوز وقت هستش، این موضوع سامن الحجج خب موضوع جذابیه. همه وجوه جذابیت یک خبر رو داره، از آدم‌های سیاسی، مسئله اقتصادی، تخلف، فساد تا آدم‌های هنری، اسمشون اومده و پاشون درگیره. اگر کاربران رادیو فردا در جاهایی که ما هستیم، همه شبکه‌های اجتماعی هستیم، اگر نظری دارن خب میتونن
قطعاً میتونن با ما در میون بگذارن.
از موضوعات دیگه ظاهرا می‌خواستی بگی و
مسئله دیدار آقای پمپئو وزیر خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم لس آنجلس هم مسئله ایه که ما
جلسه‌ای که قرار است روز یک شنبه
گذاشتیم از کاربران رادیو فردا در صفحه فیسبوک و تلگرام می‌خوایم که نظراتشون رو بگن. حتی گفتیم اگر شما در اون جلسه بودید چه سوالی رو از آقای پمپئو مطرح می‌کردید. نظرات متفاوتی اومده در این خصوص. مثلا امین زارعی می‌نویسه اگر من در اون جلسه بودم از ایشون سوال می‌کردم که حتی اسم آوردن از گروه مجاهدین خلق به عنوان یکی از گزینه‌ها برای به دست گرفتن حکومت در ایران بزرگترین دهنکجی و به گفته این کاربر توهین به مردم ایران محسوب میشه. پس چرا اصرار دارید که جای چرا اصرار دارید از اونها نام ببرید؟
محمد، گفتی که در تمام این شبکه‌های اجتماعی که ما حضور داریم مردم میتونن
نظراتشون رو بگذارن، ولی مشخصا پای پستی که در ارتباط با آقای پومپئو هست اونجا میتونن نظر خودشون رو بزنن و احتمالاً سوالی که به ذهنشون میاد.
خب خیلی خوبه، تا یک شنبه که این جلسه برگزار میشه 1000 ایرانی آمریکایی قرار هست ظاهرا دعوت شدن در این جلسه ای که آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در آمریکا در کالیفرنیا شرکت خواهد کرد. شما هم سوالهاتون یا مواردی رو که دوست داشتید اگر در این جلسه بودید مطرح می‌کردید رو اونجا
و حتی کاربران افغان ما هم نظر دادن. مثلا یکی از کاربران افغان در این خصوص گفته سوال من اینه که آیا اگر روزی به ایران هم دست پیدا کنید مثل افغانستان خرم آباد و خرم آباد آزاد و با امنیت با اقتصاد میسازید یا خیر.
سپاسگزارم از محمد زرقامی و از شما که ما رو دنبال میکنید و شنونده مجله نیمروزی بودید. باز هم با رادیو فردا بمانید، بیشتر از اینها هم تقدیم شما خواهد شد.